رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم رویا زمانی و احد عزیزاده برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته که تلاش‌ها برای ایجاد رهبری یک مرجع واحد جریان داره تا به نمایندگی از افغان‌ها در مذاکرات صلح با طالبان شرکت کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. و اما قبل از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میشه که احد عزیزاده به توجه میرسانه.
با عرض سلام. همزمان با افزایش تلاش‌های آمریکا برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان، یک هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل سفر کرده است. رهبری این هیئت را ویکتور محمدوف، مشاور امنیت ملی، و عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان به عهده دارند. رئیس جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته است که مقام‌های ازبکستانی قبل از ظهر روز یک شنبه با رئیس جمهور غنی دیدار و گفتگو کرده‌اند. در اعلامیه رئیس جمهوری به نقل از هیئت ازبکستانی آمده است که هرگاه گروه طالبان آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شود، ازبکستان آماده است تا در سمرقند این مذاکرات را میزبانی کند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که هر تلاش و کوششی که در این راستا صورت میگیرد اقدام نیک است، اما در صورتی که این کوشش ها متمرکز شود و مسیر واحد بگیرد، در آن وقت نمایندگی بهتر از همه مردم افغانستان میکند. این در حالی است که روز گذشته برخی از چهره‌های سیاسی و جهادی با رهبران حکومت افغانستان برای ایجاد یک مرجع واحد مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان بحث کردند. مقام‌های محلی در ولایت پکتیکا از تخریب یک کلینیک صحی در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی برمل این ولایت خبر دادند. به گفته مقام‌ها، ساختمان این مرکز صحی اولی ساعت 11 شب گذشته پس از آن در آتش سوخت که افراد مسلح ناشناس ماین را در دروازه این کلینیک جابجا کرده و سپس انفجار دادند. اسدالله رسولی رئیس صحت عامه پکتیکا روز شنبه به صدای امریکا گفت که افزون بر تخریب ساختمان این مرکز، بسیاری از وسایل طبی و دو امبولانس نیز در این آتش سوزی تخریب شده است. به گفته رئیس صحت عامه پکتیکا، در این رویداد به کارمندان این مرکز آسیب نرسیده است. در این حال شاه محمود آریان، سخنگوی فرماندهی پلیس این ولایت، گفته است که پیش از این گروه طالبان کارمندان این کلینیک صحی را تهدید به مرگ کرده و از آنان خواسته بودند تا دست از کار در این مرکز صحی بردارند. ایالات متحده امروز یکشنبه کمک‌های خود را به کشورهای السالوادور، گواتمالا و هندوراس قطع کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این تصمیم ایالات متحده امریکا پس از آن اتخاذ شد که رئیس جمهور ترامپ کشورهای امریکای مرکزی را برای فرستادن مهاجرین به این کشور مورد انتقاد قرار داده و تهدید کرد که مرزهای ایالات متحده با مکسیکو را در هفته جاری خواهد بست. در روزهای اخیر، موجی از مهاجران امریکای مرکزی تلاش می‌کنند به مرزهای ایالات متحده وارد شوند. بستن مرزها به معنای توقف تجارت زمینی بین دو کشور همسایه نیز است که پیامدهای اقتصادی را در پی خواهد داشت. به نوشته اسوسییتد پرس، میزان تبادل تجاری کالا بین ایالات متحده و مکسیکو حدود 1.7 میلیارد دلار روزانه است. قطع کمک‌های ایالات متحده برای این سه کشور در حال صورت می‌گیرد که هیئتی از نمایندگان دموکرات کنگره ایالات متحده به السالوادور سفر کرده و در واکنش می‌گوید که این اقدام حکومت ترامپ به بحران مهاجرت غیرقانونی دامن می‌زند. سال گذشته کاروانی از هزاران پناهجو از برخی کشورهای آمریکای مرکزی با قصد ورود به ایالات متحده به سمت مکزیکو و مرزهای شمالی آن کشور حرکت کردند. حکومت ایالات متحده برای جلوگیری از ورود آنها نیروی نظامی به مرز اعزام کرد. سرازیر شدن پناهجویان و مهاجرین غیرقانونی از هندوراس، گواتمالا و السالوادور به ایالات متحده در سال 2016 میلادی به حدود 4000 نفر رسید.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. کوریای شمالی برای نخستین بار به صورت رسمی خواهان تحقیقات در مورد حمله ماه فوریه بر سفارت آن کشور در مادرید پایتخت اسپانیا شده است. وزیر خارجه کوریای شمالی با نشر اعلامیه‌ای که در خبرگزاری رسمی کشورش نشر شده گفته است که حمله بر سفارتخانه آن کشور در مادرید یک حمله دهشت افغانی سنگین بوده است. در اعلامیه وزارت خارجه کوریای شمالی همچنین آمده است که حمله بر سفارت آن کشور در اسپانیا به مسافه نفوذ غیر قانونی و نقض آشکار قوانین بین المللی است. بر اساس گزارش ها هجوم بر سفارت کوریای شمالی در پایتخت اسپانیا کار گروه مخالف کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی بوده است. افراد مهاجم در 22 فوریه وارد سفارت کوریای شمالی در مادرید شده و کامپیوترها و معلومات آن سفارت را با خود بردند. اتهامات وجود دارد که معلومات دزدی شده از سفارت کوریای شمالی در اسپانیا به اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا یا FBI تحویل داده شده است. مردم امروز یکشنبه در سراسر ترکیه برای شرکت در انتخابات محلی آن کشور به مراکز رایدهی رفتند. انتظار می رود که انتخابات امروز یک آزمون عمده برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور باشد، زیرا احتمال آن می رود که حزب حاکم در انتخابات انقره پایتخت آن کشور و استانبول با خطر باخت مواجه است. در انتخابات امروز مردم شاربالها اعضای شورای شهری و نمایندگان ناحیه ها را انتخاب می کنند. رکود اقتصادی و افزایش تورم پولی از نگرانی های عمده بسیاری از رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه ترکیه به شمار می رود. حکومت ترکیه در پاسخ به خشم مردم آن کشور در برابر وضعیت بد اقتصادی اقداماتی را روی دست گرفته که شامل سبسایدی غذا در شهرهای انقره، استانبول و سایر شهرهای بزرگ آن کشور می شود. اما تحلیلگران به این باورند که تصاویر نشان می دهد مردم برای به دست آوردن غذا صف بستند و این مصداق ادعای مخالفین حکومت است که گفتند کشورشان با بحران مواجه است. مردم امروز یکشنبه در سراسر اوکراین به مراکز رایدهی رفتند تا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اشتراک کنند. در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 39 نامزد در برابر هم رقابت می کنند، اما سه کاندید پیشتاز شامل کمدین می شود که در سریال های تلویزیونی نقش رئیس جمهور را بازی می کند. رئیس جمهور کنونی اوکراین و سرعظم پیشین آن کشور دو کاندید پیشتاز دیگر در انتخابات روز یکشنبه اند. بر اساس آخرین نظرسنجی که از سوی انستیتوت بین المللی جامعه شناسی کیف برگزار شده است، پترو پروشینکو رئیس جمهور کنونی اوکراین حمایت 13.7% مردم را با خود دارد. بر اساس نظرسنجی ها احتمالاً هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در دور نخست برنده نخواهد شد و احتمال آن می رود که دو کاندید پیشتاز در دور دوم با هم رقابت کنند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب قرار است امروز یکشنبه در تونس پایتخت تونس در این نشست شرکت کنند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
این نشست در حال برگزار می‌گردد که رهبران کشورهای عرب با تنش‌های زیاده از جمله نارامی‌های سودان و الجزایر، بحران یمن و سایر منازعات در شرق میانه مواجه هستند. مقام ها می گویند که موضوع بلندی های گولان و خواسته فلسطینیان برای تشکیل یک کشور مستقل در کرانه غربی و باریکه غزه و نفوذ ایران در شرق میانه از موضوعات عمده این نشست خواهد بود. از آغاز تذیرات اقتصادی وضع شده توسط عربستان سعودی و متحدین شرعی قطر در سال 2017 میلادی، این نخستین بار است که رهبران عربستان سعودی و قطر در نشست با هم اشتراک می کنند. عربستان سعودی و متحدین حوزه خلیج آن کشور قطر را بر حمایت از دهشت افغانی متهم کردند، اتهامی که از سوی مقامهای دوحه تکذیب شده است. انتظار می رود که رهبران سودان و الجزایر در این نشست شرکت نکنند، زیرا این دو کشور هر دو با اعتراض های ضد حکومتی مواجه اند. سوریه نیز در این نشست اشتراک نخواهد کرد، زیرا عضویت دمشق از سال 2011 میلادی به این سو در عرب لیگ به حالت تعلیق در آمده است.
و در واشنگتن دی سی مردم فرارسیدن فصل بهار را با برگزاری جشنواره ملی شگوفه های گیلاس جشن میگیرند. این یک سنت قدیمی است که در آن 3000 درخت گیلاس که ژاپن در سال 1912 میلادی به پایتخت ایالات متحده اهدا کرده بود با شگوفه های گلابی خود اطراف قصر سفید و کنگرس را مزین می سازد. این فستیوال هر سال برای مدت 3 هفته برگزار می شود و امسال تاریخ شگوفه شدن این درخت ها بین 20 مارچ الا 14 ماه اپریل ذکر شده است. صدها تن از سرتاسر ایالات متحده و بسیاری از کشورهای جهان برای دیدن این جشنواره ها به واشنگتن می آیند. در کنار جشن شگوفه های گیلاس برنامه های متنوع هنری و فرهنگی دیگری نیز در این شهر برگزار می گردد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در یک تبلیغ دیگر، مقام های اردوی ملی در غرب افغانستان از کشته شدن 14 تن از افراد طالبان و زخمی شدن 10 تن دیگر در ولایت فرا خبر میدن. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنویم که امیلزاد در خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف بگوین که این در بساس درگیری هایی که میان اردوی ملی و افراد طالبان صورت گرفت و ای اندازه تلفات داشت، این درگیری ها چی وقت شروع شد؟ آیا هنوز هم ادامه داره؟ بفرمایید.
سلام بر شما. همونطور که آقای هستی که به جریان هستین، وضعیت امنیتی در ولایت فرا از چند موقعیتی دستخوش ناامنی‌های زیاد شده و در اکثر ولسوالی ها و حتی مناطق شهری شهر فرا طالبان تحرکات گسترده داشتند. از دو روز به این سو عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های پشتود، بالا بلوک و همه شهر فرا شروع شده و شب گذشته در درگیری که قوای دفاعی افغان در مناطقی از ولسوالی پشتود داشته، در این درگیری ها 5 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند و 5 تن دیگر دیهاب افغان و گروه طالبان از دو روز اینکه در ولسوالی پشتود و ولسوالی بالابلوک و حتی همه شهر فرا آغاز شده. در درگیری های شب گذشته در ولسوالی پشتود 5 تن از افراد طالبان کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. همچنان سخنگوی قلوردی 1375 در غرب افغانستان میگه که در درگیری هایی که در خونه شهر فرا هم به وقوع پیوسته 8 تن از افراد گروه طالبان جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند و 1 تن از افراد گروه طالبان هم در ولسوالی بالا بلوک فرا در منطقه درگیری با گروه طالبان کشته شده و 1 نفر جان باخته.
بله آقای نورزایی، من میخواستم بپرسم که آیا طالبان با رسانه ها تماس گرفتن در این مورد و کشته شدن این افراد طالب تایید کردن؟
خبرنامه‌هایی دادن که در درگیری‌های مختلف گروه‌های امنیتی قوای افغان تصرف کردن و حتی شمولیت امنیتی افغان کشتن یا دستی نمیدن به یعنی که اکثر مهمات اونا رو دست آوردن. ولی معمولا قوه امنیتی افغانی جانخار رد میکنه و در این دیگه ها قوه امنیتی افغان جا میکنه که به نیروهای افغان تلفات این برسیده.
تشکر آقای نورزایی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگه که اگر گفتگوهای صلح نتیجه در پی نداشته باشه بر انتقام گیری از خون سربازان افغان با دهشت افغانان در 16 ولایت افغانستان خواهد جنگید. آقای دوستم این نظریات در حال در سفر به ولایت جوزجان ابراز داشت که طالبان با حمله بر او یک تن از محافظین او را کشته و دو تن دیگر را زخمی کردند. میرویس بیژن گزارش میده.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور غنی پس از نزدیک به 3 سال برای نخستین بار به ولایت شمال افغانستان سفر کرد و با کمین طالبان مواجه شد. جنرال دوستم میگوید که انتظار دارد تا گفتگوهای صلح نتیجه بدهد. در غیر آن با اجرای عملیات نظامی از بادغیس تا بدخشان برای سرکوب هراس افغانان خواهد جنگید.
این پروسه صلح ببینیم چه میشه، نتیجه آخر چه میشه. مثبت بود، بسیار خوب. ما آمادگی از این را داریم. 15-16 ولایت از بادغیس بگیریم تا توپخانه بدخشان برسیم. این وعده را به رئیس جمهور هم دادیم و شورای امنیت ده ها بار مطرح کردیم.
قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان در پیوند به این رویداد با نشر خبرنامه می گوید که یک سرگروپ کلیدی طالبان به نام زلمی مشهور به سنگر همراه با 3 تن کشته شده و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. طبق این خبرنامه 13 جنگجوی طالب اسیر شدند.
در رابطه با جزئیات بیشتر این حمله بر کاروان جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان لحظات پیش با میرویس بیژن گزارشگر رادیو آشنا به صورت مستقیم صحبت کردیم که توجه شما را به این گفت و شنود جلب میکنم.
پس از نزدیک به 3 سال جنرال دوستم با شما افغانستان آمد و ولایت بلخ را در میان آبادان صحبت کرد. پس از اون سانگی ولایت جوزجان شما سبا که در مسیر رای جوزجان بلخ مورد کمین طالبا قرار گرفت که هرچند کمین بی سابقه و بی پیشنهاد بود ولایت جنرال دوستم و مانند کمین غرماچ کمین طولانی بود، ولی نیروهایی که با جنرال دوستم از کابل به مزار شریف و از ایرتان و یک کاروان در باهان افساز بود نظامی بودند شامل نیروهای قطر نیروهای قطر خاص بودند و تمام فرماندهان خود جنرال دوستم در این درگیری ها حضور داشتند. تصاویر که تصویربردارای جنرال دوستم در اختیار ما قرار دادند و در گزارش ها استفاده کردیم نشون میده که در مسیر از چندین جهت بالای کاروان آقای دوستم حرکت میگیره و در کن نیم مسیر در سمت طالبان راست نیروی امنیتی و نیروهای وابسته جنرال دوستم دام دو نفرشان زخم باشد، ولی طالبان ادعا کرده که شمار زیاد از نیروهای وابسته به مسیر کاروانش قرار داد آماج کرده بودند، ولی در مسیری که اینا حرکت کرده به شایش خانه های مسکونی هست به شایش مردم زندگی میکنند قانون مشخص شده اطلاعات دقیق از آدرس افراد بزرگای محلی ارائه نشده که در جریان درگیری ها چقدر افراد ملکی کشته و زخمی شدند. دقیقا جنرال دوستان در سخنرانی که در مزار شریف پیش از سفرش به مزار به جوزجان داشت گفته بود که در مسیر را بالای دو کمین وجود داره و طالبان کمین گرفت و ما شدند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت مستقیم روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 ارائه میشن. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته که تلاش ها بر ایجاد رهبری یک مرجع واحد جریان داره تا به نمایندگی از افغان ها در مذاکرات صلح با طالبان شرکت کنند. از طرف دیگر حزب جنبش ملی افغانستان گفته که قرار است در نشست قطر در میان احزاب سیاسی و طالبان شورای رهبری ایجاد شود. جزئیات بیشتر از جلال میرزا در گزارش تقدیم میکنم.
تلاش های حکومت افغانستان برای ایجاد مرجع واحد از بحر گفتگو با طالبان در کنار تلاش های ایالات متحده امریکا قرار است تا دو هفته دیگر دومین نشست رهبران سیاسی و طالبان در قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که تنها ایجاد یک مرجع واحد میتواند از مردم افغانستان نمایندگی کند.
مرجع واحد برای رهبری کوشش ها رویش مشوره صورت میگیره که انشالله ایجاد شود تا خدا خواسته باشه. در این راستا هم صدای واحد مردم افغانستان که صدای صلح است و صلح با عزت و پایدار بر مردم افغانستان و با حفظ حقوق مردم افغانستان است در آینده بهتر تمثیل شود.
حزب جنبش ملی افغانستان میگوید که در نشست قطر میان احزاب سیاسی و طالبان شورای رهبری گفتگوهای صلح ایجاد خواهد شد.
پنج نفر از هر جریان سیاسی در این شورا حضور می داشته باشند و روی آجندای صلح را توافق می کنند. بعدش نشست سمرقند است که در او احتمالاً برای آینده افغانستان همی حکومت بوده باشه، حکومت سرپرست بوده باشه، تمدید همی حکومت بوده باشه یا اداره موقت بمیان به احتمالاً شورای عالی مصالحت تصمیم می گیرند.
در کنار این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان قرار است به کابل بیاید و از برای چیگونگی ایجاد یک هیئت همشمول و فراگیر در ششمین نشست با طالبان در قطر با رهبران حکومت وحدت ملی و سران احزاب سیاسی دیدار و گفتگو کند.
خلیلزاد به کابل می آید، امرای سران حکومت و رهبران احزاب سیاسی گفتگو داشته می باشه. کوشش می کنه کسایی که تا حال تصمیم نگرفته که در گفتگوی بین الافغانی حضور داشته باشه میشد که او را تشویق کنه که بعد به گفتگوی افغانی به قطر اشتراک کنه.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کنار خوشبینی از گفتگوهای صلح تاکید میکند که تعیین سرنوشت افغانستان به تصمیم شهروندان این کشور وابسته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
در لحظات آخر و حالم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. اوکراینی ها امروز به امید ختم بحران اقتصادی و تنش های جدایی طلبان در انتخابات ریاست جمهوری کشور خود رأی دادند. از طرف دیگر ناظران بین المللی به شمول گروه برهبری سندی مکین، همسر سناتور فقید ایالات متحده امریکا جان مکین و روند این انتخابات نظارت میکنند. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که ژیلا نوری تهیه کردم.
در حالی که اوکراینی ها امروز یک شنبه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای می دهند، سیندی مکین همسر جان مکین سناتور فقید امریکا در رأس هیئت رهبری ناظرین پروسه انتخابات اوکراین قرار دارد. او از حضور جوانانی که به مراکز رای دهی آمده بودند اظهار خوشی نمود.
I hope for a free and fair and safe election.
خوب امیدوارم انتخابات آزاد، منصفانه و مسئول باشد و برای اوکراینی ها فرصت تصمیم گیری آینده کشورشان فراهم گردد. بیش از همه خوشحالم که جوانان رای می دهند و بخش از این پروسه هستند.
ناظرین از سازمان امنیت و همکاری های اروپا نیز هیئت را برای نظارت بر انتخابات به اوکراین اعزام نمودند که دوریس بارنت از آن رهبری میکند و انتظار میرود که این هیئت به روز دوشنبه یافته های خود را در مورد نتایج اولیه انتخابات در کنفرانس مطبوعاتی ارائه کند. انتخابات روز یکشنبه اوکراین متعاقب کمپاین های انتخاباتی صورت میگیرد که با جنگ های سیاسی و اتهامات رشوه‌دهی برای دهندگان همراه بود. یکی از کاندیدهای پیشتاز انتخابات صدراعظم فعلی اوکراین یولیا تیموشنکو است که مبارزات انتخاباتی او به جنگ مخرب سیاسی و رشوه‌دهی برای رای دهندگان متهم شده است.
من معتقدم که ما به سمت موفقیت و شکوفایی یک کشور اروپایی قدم برمی‌داریم. من باور دارم که امروز قدم تاریخی برای سالها سعادت و خوشبختی در اوکراین برداشته می‌شود. من معتقدم که ما فرصت تغییر همه چیز را داریم.
صبح امروز یکشنبه مراکز رای دهی ساعت 8 صبح باز شد و برای 12 ساعت برای رای دهندگان باز خواهد بود. بعد از شمارش آرا در طول این هفته نتایج رسمی انتخابات اعلام خواهد شد.
من برای اتحاد سعادت همه در اوکراین رای دادم. برای همه اوکراینی ها رای دادم و میخوام همه برگردن و با هم اینجا زندگی کنند. برای اوکراین با آرامش رای دادم. چیزی بیشتر گفتن نمیتوانم.
یکی دیگر از کاندیدان انتخابات ولادیمیر زلنسکی یک کمدین اوکراینی است که تجربهش در سیاست کم و محدود به نقش رئیس جمهور است که در برنامه تلویزیونی ایفا میکرد. برخی نظرسنجی ها قبل از انتخابات روز یکشنبه حاکی بر آن است که این هنرپیشه 41 ساله که برنامه خدمتگار مردم را به پیش میبرد حدود بیشتر از 25% طرفدار دارد و در رقابت ها پیشتاز بوده است. هرگاه هیچ کدام از نامزدان برنده کامل رای دهی نگردند، انتخابات به تاریخ 21 آوریل دوباره برگزار خواهد شد.
دیدن و خندیدن مادر است، آیسته برو درای پنجشیر است، آیسته برو درای پنجشیر است.
در حرم سینه کوثر او لانه عقاب دل شیر است،
لانه عقاب دل شیر است.
دیده هم از دیدنش کیسر است، آیسته برو درای پنجشیر است، آیسته برو درای پنجشیر است.
دوست عزیزی بود داشتای این برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند از بعد یعنی بس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج یعنی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیشکش میشه بشنوین. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم با پخش ای آهنگ برنامه را به پایان میبریم. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا